أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در جمع‌هایی بود که احیاناً درباره روایات بحث بول معکول اللحم، بول حیوان معکول اللحمی که دارای نفس سائل است و پرنده نیست، گفتیم در رابطه با این دسته حیوانات، گوسفند، شتر، گاو، اسب، حمار و احیانا حیوانات وحشی از این سنخ، بز کوهی، آهو، گوزن، در رابطه با اینها روایات متعدد و متکثر و به ظاهر متخالف و دلالهی وجود دارند. یک دسته روایات گفتند که باید بول اینها رو شست، و یک دسته روایات هم هستند که در رابطه با بول این حیوانات گفتن لا بأسبه، لازم نیست، ولش کن. البته دسته های روایت دیگه ای هم بودند که تفصیل داده بودند، مثلا بین خیل و بقال و حمیر گفته بودند واجب الغسل، غیر اونها واجب الغسل نیست، یا روایاتی که بین صورت خشک بودن و مرطوب بودن، بین رطب و یابس فرق گذاشته بودن، یا روایاتی که در رابطه با شتر نزح رو مطرح کرده بودن، یا روایاتی که حکم به کراهت داده بودن. خب گفتیم چگونه جمع بکنیم، این نکته ای هم اشاره کردیم، و اون این که متعارفن فقها در این باره اصلا بحث نکردن، کما این که امروز از صاحب حدائق خواهیم خوند، ایشون میگه خیلی فقها با این مسئله، حالا به تعبیر من، سرسری برخورد کردن، خیلی از کنارش راحت گذشتن. حمله اول و جمع اول به این بود که بگیم ما حالت مرطوب بودن اینها نجسه، وقتی خوش شدن پاک، اون روایات دسته جاف رو شاهد بگیریم. اما این با روایات دسته دیگه از زمره، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، نمی ساخت. یه جمع دیگه این بود که یه در و حمل بر نظافت کنیم، بگیم مراد تنظیف عرفیه، اونایی که گفتن لا به عصبه مراد تطهیر شرعیه، طهارت شرعی داره، اما خب طبیعتاً بشورید برای اینکه تمیز باشید. اینو زمینه بکنید به بحثتون که ائمه اطهار علاوه بر این که مروجان حکم در جامعه هستند، علاوه بر او مربیان تربیتی جامعه هم هستند، لذا مردم که میمدن سراغشون فقط از احکام که سوال نمی کردن، خیلی وقتا در رابطه با زندگی عادی خودشون سوال می کردن، کما این که ما روایات بسیار زیادی در اطعمه و اشربه داریم، در بحث تداوی داریم، در بحث آداب اجتماعی داریم. خب این هم روایاتی گفتن که نظافت بشه، این هم گفتیم نمیشه، چون با روایت باز عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نمیسازه، این دقیقا تقابل. خب چه این تمیزیه که بول حمار لازمه تمیز شه، بول شتر لازم نیست تمیز شه؟ خب تمیزی که تمیزیه دیگه، باید همه رو برش حکم میومد، در یه روایت تفصیل داده، این دیگه قابل جمع نیست. یه عمل سوم هم این بود که بگیم که ما روایات وجوب قسل رو حمله بر وجوب نزع کنیم، روایات لا بأس رو حمله بر عدم وجوب قسل. خب اینم نمی ساخت، چون به خاطر اینکه اقسل به معنای انزح یا انزح این خیلی غیر متعارف و غیر وارد. اما جمع چهارم که شاید جمع اصلیه به تعبیر بزرگان نرخ شاه عباسیه، یه فقه ماست، گفتم یکی از جمعهای معروف اینه که شما ببریدش به حکم الزامی و غیر الزامی، یا ببریدش به غیر الزامی و اباحه، یعنی یه طرف رو حمله بر استحباب کنید، طرف مقابل رو میگید دال بر جوازه، یا بعضی جاها بالعکس انجام میدن، یه طرف رو امر حمله بر وجوب میکنن، طرف دیگر حمله بر کراهت، یا اینکه میگن بله این جائز مکروهه، جائز مستحبه، یه جوری بین اینها جمعش میکنن. اینجا میتونیم بگیم اونایی که گفتن اقسل مستحبه، اونا که گفتن لا بأس به یعنی جائزه، خب استحباب که با جواز سازگاره، یا یه جور دیگه بگیم همینو به بیان دیگه ای بگیم، اون که میگه لا بأس به یعنی جائزه، اونی که میگه اقسل یعنی کراهت داره با این بول نماز خوندن. دقتم بکنیم، از نظر دقی کراهت و استحباب دو حکم متفاوتن، نمیشه به هم برگردوند، ولی از نظر عرفی ما معمولا اون چیز که مستحبه رو میگیم ترکش مکروهه، اونی که مکروه رو میگیم فعلش مثلا یا ترکش مستحبه، کمان که در وجوب و حرمت هم همینو میگیم. شما میگید آقا شرب خمر چیه؟ حرامه. بعد میگید آقا نخوردن خمر واجبه، میگید روزه واجبه، روزه خاری حرامه، نماز واجبه، ترک الصلات حرامه. یعنی ما معمولا اینها رو وقتی نقیزش میشه حکم متضاد براش بکنیم، در حالی که فعل واقع اینجوری نیست، یعنی روزه واجبه ولی روزه خاری حرام نیست، ترک روزه است، ترک واجبه، ترک واجب خودش عقاب داره، اما متعارفا میگیم. حالا جای خودش چندین بار در بحث‌های متفاوت و اصولی به این اشاره کردیم که این تمایزها و تغایرها عرفی. خب این مطلبی بود که از شیخ طوسی نقل شده بود و شیخ بهایی گفته بود این روایات رو این کارو باش میکنی. خب چه کار میکنیم به این بیان؟ میگیم آقا روایاتی که گفته بود بشوی، یعنی نماز با اینا مکروه، لباسی که آغشته به بوله به قال و حمیر و ایناس مکروهه. اونی که گفته بود لا بأس به بول ما یوکل لحم، یعنی نماز با بول اینها جایزه، کراهت هم که با جواز قابل جمعه. روایات جاف و اینا را مثلا واردش نشدن از که بخوان اونها رو یه کاریش بکنن، اما حالا ما میتونیم دوباره همینم اونجا بگیم. اونی که میگه اگه جافه اقسل، یا لا بأس اگه مرطوبه اقسل، یعنی در صورت جاف بودن اقل و کراهتنه، در صورت تر بودن کراهت بیشتر داره، با اون روایت کرههو هم سازگاره، خیلی هم خوبه، با روایت کرههو میسازه. کراهت در این مسئله قابل تصویره، بالاخره تعبیرم آورده و خیلی هم خوب. مرحوم صاحب حدائق، خب اینجا یکی از کسانی است که بحث جدیدی مطرح کرده. گفتیم ایشون هم خب اخباری مسلکه، خیلی هم عصبانیه، یا آخه من نمیفهمم اینقدر روایات، روایات خوب، چرا فقهای همچین روایاتی رو ول کردن و همین جوری به هر کدوم رسیدیم گفتن پاک پاک، اصلا بحثم نکردن، حاضرم نشدن به روایات نگاه کنن. و بعد به شیخ طوسی حمله میکنه که میگه این چه وجه جمعی است که شما این کار رو انجام میدید. نکته اولی که میده میگه اصلا من این مطلب رو زیر سوال ببرم، این که قاعده اینه که هر جا شما دو دست روایات متعارض دیدید یه عده رو حمله بر جواز کنید، طرف مقابل رو حمله بر کراهت و استحباب، این از کجا آوردید؟ این قاعده به تعبیر ایشون لا مستند لها، سندی نداره. و وقتی امری مثل اغسل ظهور در وجوب داره، حجت در وجوبه، وضع برای وجوب داره، اینا تعابیر مختلف فقها و اصولیینه. قدیمی ها میگفتن امر وضع علل وجوب، بعد آمدن گفتن ظاهرون فل وجوب، بعدی ها اومدن گفتن حجتون فل وجوب. وقتی یه چیزی به هر حال ظهور وضعی یا ظهور غیر وضعی یا حجیت در وجوب داره، شما به چه دلیل او رو حمله بر استحباب میکنید؟ این چه قاعده ایست که بعدم میگی آقا نرخ شاه عباسی همه فقه ماست که معارضین، درستم میگن آن تمام فقه، همین صاحب حدائق اینجا که مته رو به خشخاش گذاشته، در جاهای دیگه که رسیده یکی از جمعهای دیگه بی برو برگرد بحث ما که جمع عرفی هم میدونیمش، بگیم عرف رو بدید دستش اینجوری جمع میکنه، حمله بر کراهت و استحباب. ایشون میگه ما اصلا یه همچین چیزی نداریم، یه همچین جمعی غلطه، تنها و تنها باید قرینه‌ای باشه تا سراغش بریم، و اگه قرینه‌ای نباشه این نمیشه سراغش رفت. بعد میگه استحبابم دلیل واضح میخواد، کما اینکه وجوب و حرمتم دلیل واضح میخواد. حالا ما اینجا خود شیخ طوسی نیست بگیم خب قرینه داریم، اون لغت کرههو بالاخره لغت تو دو تا روایت کراهت داشتیم، اینا ممکنه قرائنی به نفع شیخ طوسی باشه. این اشکال اول. اشکال دوم، بگیم که مرحوم صاحب حدائق میگه، میگه اشکال دوم من به حضرت شیخ طوسی اینه که آقا کی شما سراغ جمع بین اخبار میرید؟ وقتی که روایات معارض باشن و متکافئ باشن از حیث صحت، و بعد میرید جمع میکنید. دقت کنید این خیلی بحث مهمی است، در بحث‌های تعادل تراجی مطرح میشه. ما دو تا روایت بهمون میرسه، این دو تا روایت با هم معارضن، آیا حجت با لا حجت میتونن با هم معارضه کنن؟ نه. لذا ابتدا شما باید ثابت کنی این دو تا حجتن، ولی اگه یه حجت داری یه لا حجت، خب اصلا نوبت به تعارض نمیرسه که بخوای بری به سراغ جمع. اگه بعد این هر دو حجت بودن، باید بری سراغ جمع دلالی. اگه جمع دلالی نشد، میریم سراغ جمع سندی، ترجیح سند. حالا ترجیح سند هم دوباره توش بحثه، کدوم یکی از مرجحات سندی بر مرجح غیر سندی بر مرجحات سندی دیگه مقدم. مثلا عدلیت ملاکه، اشتقیت ملاکه، اشهریت ملاکه، کدوم؟ مرحوم آقای صاحب حدائق اینجا میگه آقای شیخ طوسی شما چرا از اول رفتی سراغ جمع عرفی، جمع دلالی، جمع عرفی، جمع عرفی، این جمع دلالی، باید تو ابتدا میرفتی سراغ حجت و لا حجت رو تعیین کنی. دو دسته روایات به ما رسیدن، این دو دسته روایات که به ما رسیدن یه دسته اولش حجتن، دسته دوم حجت نیستن. نوبت به این نمیرسه که شما به سراغ جمع دلالی بری. عجیبم هست حرف از ایشون، به خاطر اینکه این دو دسته روایات چه مشکل حجیتی دارن. این دو دسته روایات مشکل احتجاجی ندارن، لیکن خود تعبیر ایشون اینه که میگه راجح و مرجوح. اینا رو ننوشتیم ما، چون تو بحثا خیلی روشن بوده بیرون داریم میگیم. دقت کنید وقتی دو تا دسته دلیل به ما میرسه، مثلا از یه طرف من شهرت رو قبول ندارم، شهرت به نفع وجوبه، روایات به نفع حرمت. اینجا خوبه، میگیم آقا شهرت که نمیتونه با روایت معارضه کنه. ضمن این که همینجا بگم مثلا امثال مرحوم آقای بروجردی اینا که از تکافع زنون میخوان برن، اینجور لاحجت ها هم وارد بحث ها میکنن. آقای علی دوست خدا به سلامت بداردش، استاد بزرگوار حوزه ایشون، یه فارقی بین بحث مرحوم آقای خویی در حوزه نجف و آقای بروجردی در حوزه قم گذاشته. میگه اونا خیلی فقه خطکشی مدرسی دارن، اما در فقه آقای بروجردی قم تکافع زنون، یعنی حتی لاحجت ها هم ممکنه بتونن زن رو تقویت کنن. نگاه بکنید ایشون مقالش هم جای مختلف نوشته، حالا اون حرف درست یا غلطه جا خودش باید بررسیش، اما حرف جمله حرف درستیه کلیتش دیگه. یعنی شما وقتی یه لاحجتی میرسه با یه حجت معارضه نمیتونن بکنن. اگر دو تا حجت شدن، حالا میریم اول میریم جمع دلالی. اگه جمع دلالی بود چه بود، اگه نبود میریم سراغ ترجیحات سندی. اما آقای صاحب حدائق ما نحن فیه چه اشکالی داره از این ساختار که شیخ طوسی رو بهش متهم کردی؟ دو دسته روایت هم هر دو هم حجت هم. ایشون میگه نه، دو دسته روایت هم یه عده رجحان بر دیگری دارن، ما راجح و مرجوح که نمیذاریم بریم سراغ ترجیحات سندی. رجحان ها بعد از جمع دلالی سرکلشون پیدا میشه. عبارتشون ببینید، و ثانیاً، اون اولنشو بعداً بخونید، صفحه 44، انه من المقواعد المقررت انهم لا یجمعون بین الاخبار مع تعارضها الا مع تکافع فی صحه. معنی حرفشون اینه که اول بریم سراغ مساوی بودن سند، بعد اگه مساوی بودند بریم سراغ دلالت، و الا اگه یه طرف سندش قوی تر از یه طرف دیگه بود، تراهم یطرحون المرجوح یرمون بالخبر الضعیف فی مقابل صحیح. بله ضعیف یعنی لاحجت، نه یعنی مرجوح. امام اینجا رو یه بحثی وقتی از دست صاحب حدائق عصبانی هم خیلی نیوردیم عبارت چون رو نگاه بکنید، میگه من دیگه اصلا لزومی نداشت و الا حرفای این آقای صاحب حدائق رو میوردم یه تطویل مفصل دونه دونه اشکالات رو میگفتم که چیه. خب بسمی فکیفه خرجو ان حاضر القاعده فی هذا المقام. نه ما عرض میکنیم حضرت آقای صاحب‌حدا مرجوح رو نمیذارن برن سراغ راجح قبل جمع دلالی. نخیر، اول جمع دلالی، اگه نشد میریم سراغ جمع سندی مرجوح و راجح. بله، ما قبلش لاحجت و حجت رو بررسی میکنیم، ولی لاحجت و حجت مرجوح و راجح نیستن. لاحجت و حجت صفر و یک، مرجوح و راجح یعنی سند یکی از سند دیگری بهتره. اما اگه حضرت عالی معتقدی که روایات یه طرف ضعافن یه طرف حجت، که میخوای اینو بگی اینجور نبود روایات، روایات طرف تطهیرم روایات غیر ضعیفه ای بوده. اینم دو. سه، ایشون بعد به مطلب شیخ طوسی میپردازه، میگه آقا حمل بر، دقت کنید در بحث تعادل تراجی، حمل بر کراهت و استحباب که اول بحث گفتیم یکی از حمله‌های متعارف و مصطلح در کلمات فقه هاست، جاییست که حمل خاص بر عام نشه، یا به تعبیر فنی تر حمل عام برخواست، یعنی تخصیص نباشه. مثال بزنم، اگر من به شما گفتم یه روایت داریم گفته نون بخور، یه روایت گفته نون سنگک نخور، اینا رابطه شون عام و خاص مطلقه. عام و خاص مطلق به چیه؟ به تخصیصه، به تقییده. نتیجه اینه نون سنگک نخور، سایر نونها رو بخور، بس نتیجه این میشه نان حلال است الا سنگک، اینجوری میشه، تخصیص میخوره، تقیید میخوره. حالا تخصیص تقیید از این ایست فرقی با هم نمی کنه. چه حمله به کراهت و حمله به استحباب میکنید وقتی رابطه دو دلیل عامین مطلق، عام خاص مطلق نباشه؟ اگر رابطه دو تا دلیل عام خاص مطلق نباشه، حالا میرسیم به این که خیلی خوب حمله بر استحباب و اباحه کنیم. مثلا اینجوری باشه نان سنگک بخور، اون یکی هم گفته نان سنگک نخور، میگیم خب چی کار کنیم؟ میگیم نان سنگک بخور یعنی جائز است، نخور یعنی مکروه است. نتیجهش اینه نان سنگک خوردن مکروه است، البته جائزه. حمل بر بحث کراهت، آقای شیخ طوسی تو به ما یاد دادی حمل بر بحث کراهت کجاست؟ اون جایی که رابطه عام و خاص مطلق نباشه. پس دوباره از اول اگه بخوایم بحث تعادل تراجی رو بگیم، توجه کنیم اینجوریه، اول که با دوتا دلیل مواجه میشیم ببینید لاحجتن یا حجت. اگه لاحجت بذار کنار، اما اگه نه دیدی هر دو حجت، حالا برو سراغ جمع دلالی. جمع دلالی اول برو سراغ ببین عام و خاص مطلقن یا نه. اگه عام و خاص مطلق نبودن، برو سراغ حمله بر کراهت و استحباب. خب ما نحن فیه، آقای صاحب حدائق میگه از باب عام و خاص مطلقه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه شما به راحتی ببینید از اون ور گفته لا بعث به بول ما یوکل لحمه، این ور فقط در بقال و حمیر و خیلی، یعنی عصب اومده گفته که باید غسل بشه. خب این رابطه رابطه عام و خاص مطلقه، نباید سراغ کراهت و استحباب بری، باید بری سراغ عام و خاص مطلق و تخصیص. اینور اومده گفته آقا هر معقول لحمی بولش طاهر است، اونور اومده گفته اسب و الاغ و استر بولش نجس است. خب جمعش بینه اینها پا پاک است او نجس است، تخصیص زده، تقیید زده. و این نرخ شاه عباسی فقه ماست، حرفش هم درست. منتها جواب بدیم اینا بحثش باید تو تعادل تراجی که یکی بحث شیرینه. اینجور نیست که یکی از این دو جمع بر دیگری مقدم باشه، بسته به ظهورات داره. خب اما فی الجمله حق با مرحوم صاحب حدائقه، یعنی ظهور تخصیصی در لسان آقایون از ظهور حمل بر کراهت و استحباب اقواست. حالا در یه مورد خاص شیخ طوسی برعکس عمل کرده، بحث دیگریست. اگر دوستان احیانا خواستن برن ببینن این کتاب استبصار، همینه دیگه، الاستبصار فی مختلف من الاخبار. در حقیقت اصلش اینه که ابوابش اینجوری شروع میشه، دو تا روایت معارض میاره و چه جمع میاره، معارض میاره جمع میاره، یعنی جمعهای مختلف رو یاد میده. خیلی کتاب درس آموزی است. اگر کتاب رو آدم بخونه از حیث کتاب روایی از خیلی از کتاب دیگه بهتره. البته حالا کافی که او از خودش داره و دیگه حسابش با کرام الکاتبین. این هم اشکال سوم مرحوم صاحب حدائق به شیخ طوسی. اما اشکال چهارمی که ایشون میگیره، میگه خب آقا اصلا قبول، شما آقای شیخ گفتی من آم خاص و قبول ندارم، من چرا سراغ اعدل و اوسق نمیری؟ شما برای چی سراغ اعدل نمیری، اوسق نمیری؟ روایات دال بر نجاست سندن اقوا از روایات دال بر چیه؟ طهارت. خب اینم باز جواب ما به ایشون معلومه. آقا تو جمع دلالی هست که کسی سراغ جمع سندی نمیره. جمع سندی مال جایی که جمع دلالی نباشه. حمله بر استحباب و کراهت یکی از جمعهای دلالی است. امروز کلیت بحثای تعادل تراجی گفتیم، اول لا حجت و حجت، لا حجت و بذار کنار، اگه هر دو حجتن میری سراغ جمع دلالی. بله اینجا با صاحب حدائق باید راه اومد. جمع دلالی ابتدا تخصیص و تقیید، اگه نمیشد یعنی یا متعارض به نحو تباین بودن یا متعارض به نحو عامین من وجه، برید به سراغ حمله بر استحباب و کراهت یا جمع های دیگه. شاهد جمع ممکنه داشته باشیم، یه روایتی باشه جمع بکنه. اگه نشد میریم سراغ جمع سندی، مرجعات سندی. در مرجعات سندی میریم کدوم عدلن، کدوم اشهرن، کدوم اتقان، کدوم اوسقن. آقای صاحب حدائق انگار این چیزها رو بلد نیست، یهو تعجب، انگار هیچ گوشش اینا نخورده، برمیگرده میگه که آقا برای چی شما به جای این که بری سراغ مرجعات سندی رفتی سراغ حمله بر استحباب و کراهت؟ خب آقا سمبی ما طرف شیخ جواب بدیم، حمله بر استحباب و کراهت چیه؟ حمله بر استحباب جمع دلالیه، جمع دلالی از جمع سندی و ترجیحات سندی مقدم. اما آخرین نکته صاحب حدائق باز نکته خوبیست. ایشون میگه آقا شیخ طوسی شما آخر بحث چی گفتی؟ گفتی آقا ما وقتی میخواییم یه چیزی رو با یه چیزی معارضه بندازیم، در ما نحنفی ادله گفتن بول این حیوانات نجسه، ادله گفتن بول اینها پاک، ما حمل میکنیم اونی که گفته نجسه رو بر تقیه، حمله بر تقیه میکنه. و بعد میگه که شیخ طوسی گفته اونایی که میگه بول نجسه تقیه، اونا که میگه بول طاهره غیر تقیه. اینجا این نکته شیخ آقای صاحب حدائق داره بسیار خوبه و باید جای خودش بررسیش کرد. ما واقعیت اینه که الان من نسبت به این حداقل خودم نظر ندارم. ایشون میگه تقیه جایی سر و کلش پیدا میشه که دو دلیل راجح و مرجوح باشه. دو تا دلیل اومدن، یه دلیل میگه آب اگر ملاقات با نجاست کرد پاک نمی نجس نمیشه ازا و ملقه قدر کره، یکی میگه نجس میشه. چی ما بتونیم بگیم آقا یکی اینا رو حمله بر تقیه کنیم؟ تقیه هم یکی از جمعه های دلالی ها. چی میتونیم حمله بر تقیه کنیم؟ وقتی یه طرف رجحان داره، طرف دیگه زورش ضعیفه، اون زور ضعیفه رو بنداز تو تقیه. اگر دوتایی با هم عدل همان، یا یه طرف راجحه، اون راجح یا عدیل رجحانی رو نمیتونی حلش بدی طرف تقیه، و الا خب این کار در تمام تعارضات ما هست. شما در رابطه با اینکه خدا هست یا خدا نیست، یا چون اهل سنت قائلن به اینکه خدا هست پس ادلهی که گفته خدا هست اینها تقیه ایه، حالا با فهم مثل داریم میگم، والا خدا هسته که با روایت ثابت نمی کنیم. مثل اگه دو دسته روایات به ما رسیده بود هر کدوم مطابق اهل سنت بود، بعد آقای صاحب حضرت میگه اینجوری اگه حساب بکنید معمولا تمام طرفین تعارض یه تقیهی به نفعشون هست. تو همین بحث ما هم تو اهل سنت کسایی هستن که میگن بول این حیوانات نجسه، هم ابو حنیفه‌ای هست که میگه بول این حیوانات پاکه. خب ادله پاکو چرا به نفع تقیه نمیگیری؟ شما چرا این وریشو به نفع تقیه میگیری؟ اون وریه در تقیه نمیگیری؟ به نظر میرسه این حرف باید جای خودش مطالعه کنیم روش. من الان نمیدونم بگیم درستی یا نه چون قابل تعمله. ما میتونیم بگیم آیا حمله بر تقیه در جاییست که رجحان نباشه، مثل شیخ طوسی که ظاهرن میگه، چون اگه رجحان باشه که نباید سراغ تقیه برید. در اعتراض به صاحب حدائق بگیم اگه دوتا دلیل هستن یکی رجحان داره، خب رجحان رو به چسب سراغ تقیه میرید. حمله بر تقیه اتفاقا جاییه که مساوی باشن، اگر مساوی باشن تقیه میاد دخالت پیدا میکنه. ممکنم از حرف صاحب حدائق رو بپذیریم، یه ذره باید برای مسئلهش تتبع کرد. اینی هم که گفتم نمیدونی بر اینه بریم اون جاهایی که دیگه مسلم فقهای درجه یک بزرگ اینو انجام دادن، ببینیم نحوه تعاملشون چگونه بوده، بعدم ادلهشو بررسی کنیم. حمله بر تقیه خیلی دلیل روشن فقهی که نداره. خب این تمام. پس اینم جمع شیخ طوسی، که جمع شیخ طوسی یه جمع خیلی نرخ شاه عباسی فقهیه، یعنی یه جمع کلاسیک کلاسیک مدرسیه به تعبیری. اما صاحب حدائق ردش کرده، گفته آقا این نباید سراغش برید. خود مرحوم صاحب حدائق جمع دیگری ارائه میده. جمع دیگرش چیه؟ ایشون میگه آقا همون تخصیصی که دارید، مگه تخصیص بیل به کمرش خود؟ شما بگید در میشی میشین؟ آره کلا آره صف میشین. حالا برو انشاءالله تا فرد.